شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با مجله عصر رادیو فردا هستید. عصر چهارشنبه یکایک شنوندگانی که در این لحظه همراه من محمد زرقامی و همکارانم هستند با مجله عصر رادیو فردا، امیدوارم به خوبی و خوشی گذشته باشه و در این لحظه با ما همراه باشید برای شنیدن گزارش ها و آخرین خبرهایی که در ادامه خواهید شنید. اما پیش از این که آغاز کنیم این برنامه رو، بهتون بگم که شما میتونید ما رو بشنوید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام اگر که جستجو کنید، و از این طریق هم این امکان رو دارید که شنونده برنامه‌های رادیو فردا باشید. اما در ابتدا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها همراه با الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. در پی بروز آتش‌سوزی گسترده در یک واحد تولید مواد بنزینی در شهرک صنعتی درود، تمامی واحدهای اطراف این کارخانه تخلیه شدند. مهدی پازوکی، مدیر کل مدیریت بحران لرستان، دلیل تخلیه این واحدها را دور از ذهن نبودن انفجار در محل آتش سوزی که شرکت پتروپالایش گوهر است ذکر کرده. به گفته مقام‌های محلی، ده ها خودروی آتش نشانی به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق ادامه دارد. به دنبال این آتش سوزی که منشأ آن هنوز مشخص نیست، دو تن مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مقامات آتش نشانی و شهرداری کرمان، انفجار یک خودروی حامل بنزین قاچاق در محوطه یک منزل مسکونی به دست کم 20 خانه خسارت وارد کرد. این سانحه که در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه اتفاق افتاد، تلفات جانی نداشته. از ابتدای سال جاری ده ها انفجار و سانحه در مناطق جنوبی کرمان که مسیر قاچاق سوخت است گزارش شده که برخی از آنها تلفات جانی داشتند. خبرگزاری ایرنا می نویسد با اجرای طرحی برای ساماندهی سوختگیری، شرایط قاچاق سوخت سخت شده، اما افراد در منازل و باغهای خود سعی در ذخیره بنزین برای فروش می کنند. این گزارش در حالی به ساماندهی سوختگیری اشاره کرده که گزارش از جنوب کرمان حاکی از کمبود بنزین در جایگاه های سوخت است و مقامات محلی علارغم اذعان به سوء مدیریت توزیع سوخت، قاچاقچیان را مسئول بروز این اختلال معرفی می کنند. واران محمد نژاد، اهل سنندج و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی دستگیر شده بود، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس محکوم شد. به گزارش سایت حقوق بشر هنگاو، واران محمد نژاد در جریان اعتراضات سال گذشته در 21 مهر ماه 1401 بازداشت شد. او در همان روزهای نخست بازداشت به نشانه اعتراض به نحوه بازداشتش همراه با ضرب و شتم دست به اعتصاب قضا زده بود. سه تن از اعضای خانواده او نیز پس از پیگیری سرنوشتش برای مدتی دستگیر شدند. خانم محمد نژاد حدود 4 ماه پس از بازداشت در بهمن ماه همان سال تا زمان برگزاری دادگاه با قید وثیقه آزاد شده بود. او اخیراً پس از برگزاری دادگاه به 1 سال حبس محکوم شده است. واران محمد نژاد دانشجوی ارشد رشته هنر دانشگاه یزد و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین است. نوژین یک انجمن فرهنگی اجتماعی در مناطق کردنشین است که بخش عمده فعالیت آن به تدریس داوطلبانه زبان کردی در کردستان و سایر مناطق کردنشین اختصاص دارد. بارش شدید و مرگبار روزهای اخیر در پایتخت چین سنگین ترین میزان بارندگی در این شهر در 140 سال اخیر گزارش شده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی پکن، میزان بارش باران از روز شنبه تا صبح چهارشنبه بیش از 744 میلی‌متر بوده است. بنابر اعلام رسانه دولتی چین، در پی بارش شدید باران و بروز طوفان در روز سه‌شنبه دست کم 11 تن جان باختند. 2 تن از قربانیان کارکنان بخش امداد بودند که در جریان کمک رسانی جان خود را از دست دادند.
خبرها رو الهه روانشاد برای شما گفت و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس و رونمایی از شناورهای مجهز به موشک‌هایی با برد 600 کیلومتر در زمانی که تنش‌ها میان آمریکا و ایران هم بالا گرفته است در منطقه خلیج فارس، همراه با حسین آریان. و در کنار این موضوع، ابراز نگرانی حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از سالگرد ناآرامی‌ها یا اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی رو هم داریم که آقای سلامی گفته سال گذشته قوی‌ترین و خطرناک‌ترین پیکار علیه جمهوری اسلامی بود. در این باره نظر رضا علیجانی رو خواهید شنید. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. همونطور که گفتم، شما میتونید این مجله رو به صورت زنده از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام بشنوید و البته اگر نظری دارید درباره آنچه که میشنوید، میتونید نظر خودتون رو به ما منعکس کنید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رزمایشی رو برگزار کرده که نام این رزمایش اسحاق دارا نامگذاری شده و رسانه‌های دولتی ایران هم گفتند که اسحاق دارا در اصل یکی از فرماندهان سپاه بوده که در سال 67 در درگیری میان ایران و آمریکا کشته شده. از طرف دیگه، هدف این رزمایش دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس عنوان شده، اما زمانی که این رزمایش داره برگزار میشه، زمانی هست که ما شاهد افزایش تنش میان ایران و آمریکا در آبهای جنوب ایران هم هستیم. ماه گذشته آمریکا شماری از جت‌های جنگنده F-35 و F-16 خودش رو به همراه یک کشتی جنگی به خاورمیانه فرستاد و این موضوع شاید دور از ذهن نباشه و این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران این رزمایش رو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف واکنش نشون دادن به ایالات متحده آمریکا انجام داده و آیا میشه چون این نتیجه ای رو گرفت، این پرسشیه که با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، در میون گذاشتم.
این مانور به باور من از نظر، یعنی بعد سیاسی این مانور، در وهله اول متوجه اون سه جزیره است، یعنی جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا. این رزمایش در وهله اول برای این که هشداری بده به کشورهای اون سوی خلیج فارس که ما مصمم ایستادیم و این جزایر مال ایران است و این کارها را به عبارت دیگر کنار بذارید. اونجوری که تنگسیری گفت، فرمانده نیروی دریایی سپاه، از طرح‌های تفرقه افکنانه کشورهای فرامنطقی دست برداریم.
آقای آریان، هر دو کشور، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، میگن که هدفشون اینه که به هر حال اون امنیت رو در آب‌های خلیج فارس برقرار کنن. به ویژه ایالات متحده آمریکا اصولا میگه که این حضورش پاسخی به تهدیداتی که از ناحیه جمهوری اسلامی ایران متوجه تجارت آزاد در تنگه هرمز. شرایطی که الان بین ایران و آمریکا هست در این خصوص رو چگونه میشه بررسیش کرد؟
خب، آمریکا با توجه به ایجاد مزاحمت برای نفت کشا از سوی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان، و میدونیم که دو فروند از این نفکش ها را توقیف کردن و الان در لنگرگاه بندر عباسه، و تلاش دیگری کرده بودن برای توقیف دو نفکش دیگر که اون از طرف آمریکایی‌ها دفع شد. حالا آمریکایی‌ها توان خودشون را در منطقه با آوردن F-16 ها، هواپیماهای F-35، هواپیماهای A-10، آوردن یک ناوگروه رزمی آبخاکی از جمله ناو باتان، همینطور یک ناوشکند به اسم توماس هودنر، تمام اینا رو وارد منطقه کردند و واقعا خودشون تقویت کردند. به باور من این کار برای این هست که یک دلگرمی بده به کشورهای اون سوی خلیج فارس که ما مصمم هستیم و سعی میکنیم و داریم این کار رو انجام میدیم که خطوط مواصلات دریایی باز باشه و مزاحمت ایجاد نشه. بود دیگرش این هست که داره به ایران هشدار میده که من توان بازدارندگی خودم را بالا بردم و اگه دست به اقدامات مشابه بزنید جلوی شما خواهم ایستاد.
از این طرف آقای آریان، ایران رو چجوری باید بررسی کرد؟ آیا اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به همون اندازه بازدارنده میتونه باشه یا از جهتی میتونه تحریک کننده باشه برای نیروهای آمریکایی که حاضر هستن در آبهای جنوب ایران؟
به باور من این کار بازدارنده خواهد بود، برای اینکه تجربه در گذشته نشون داده که هر بار آمریکا توان خودش رو بالا برده، بازدارندگی خودشون رو بالا بردند، نیروی دریایی سپاه و حتی نیروی دریایی ارتش در ارتباط با گرفتن این نفتکش‌ها اینها عقب نشینی کردن. به باور من کاری نخواهند کرد، برای اینکه رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا به ویژه در دریا اصلا در دکترین نظامی نیست. مسئله رویارویی از طریق گروه‌های نیابتی به جنگ نامتقارنه. این یک طرف قضیه، ولی یه بودی که واقعا مخفول میمونه اینجا اینی که چرا جمهوری اسلامی و چرا سپاه پاسداران و یا ارتش این کار را در آبها انجام میدن، این که جلوی کشتی‌ها رو میگیرن، این که مزاحمت ایجاد میکنن، این که اینا رو توقیف میکنن، این قابل دفاع نیست، این برخلاف تمام قوانین مترتب بر دریا هست. ولی بود دیگرش این هست که این کار رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، این یک واکنشه، این یک واکنشه به اون چی که آمریکا انجام میده، برای اینکه جای دیگری نمیتونه واکنش نشون بده به آمریکا به جز در عرصه دریا. و اون چی هست؟ اون اینی که آمریکا با توجه به تحریم‌های یک جانبه خودش علیه ایران، نفتکش‌های ایران رو توقیف میکنه. برای نمونه سوئز راجان که الان در لنگرگاه گالوستون تگزاس است، یا اینکه نفتکش آرمان 111 که در اندونزی با اشاره آمریکا توقیف شده. نفت‌ها رو آمریکا داره توقیف میکنه و نفتکش‌ها رو. جمهوری اسلامی برای همین کار سعی میکنه برخی از نفتکش‌ها رو که حامل نفت آمریکا هستند یا وابسته به آمریکا هستند یا مال شرکت‌های آمریکایی است، اینا رو توقیف بکنه. در همین رابطه است که یکی از این نفتکش‌ها رو الان توقیف کرده و در لنگرگاه بندر عباس. باور من، ما باید اون بود رو، این بودی که الان گفتم، این رو هم ببینیم تا یک تحلیل متوازنی از شرایط داشته باشیم.
بله، شنیدید گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راهکار مقابله با آنچرا که فتنه انگیزی دشمن در سالگرد اعتراضهای موسوم به زن زندگی آزادی نامیده پیشگیری دانسته است. او در همایش مسئولان بسیج سراسر کشور این اعتراضها رو قوی ترین، خطرناک ترین، جدی ترین، نابرابرترین و وسیع ترین پیکار جهانی علیه جمهوری اسلامی دانسته که به گفته آقای سلامی درسها و نبردهای بزرگی برای این نیروها در بر داشته. گفتگوی رو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، و درباره منظور حسین سلامی، فرمانده سپاه، از اقدامهای پیشگیرانه در آستانه سالگرد این اعتراضها پرسیدم.
یه عبارت طنزآمیزیست، میگن بازاری ها همیشه گزارش پارسالشون رو میدن، یعنی هیچ موقع نمیگن امسال بازار خوب بود، میگن پارسال بازار خوب بود، امسال خیلی کساده. حالا نیروهای امنیتی و نظامی ایران هم هیچ موقع در حالی که یک جنبش در جریانه نمیان بگن این جنبش بسیار قویه، بزرگ، جدیه، تحقیرش میکنن، میگن اراذل اوباشن، یه چند ده نفری دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن. حالا آقای سلامی اعتراف کرد به عظمت و بزرگی جنبش، اما پیشگیری موقعی که شما یک پدیده رو به درستی بشناسی. ایشون در همین صحبتاش اینو کار دشمن میدونه، میگه دشمن فعال کرد همه گسلها رو، نمیگه همه گسلها فعال شده، درونی بوده. بنابراین وقتی شما یک بحرانی رو به رسمیت نشناسین، وقتی عامل خارجی رو ریشه یک بحران بدونید، آقای سلامی بارها گفته مثلا 20 تا کشور پشت این اعتراضات بودن، یه بار معاونش اومد گفت 30 تا کشور بودن، یکی دیگه گفت 50 تا کشور بودن، یعنی گویی اقراق میکردن و خال بالا میزدن و نمیشناسن اینکه این جنبش ریشه هاش چی هست. بنابراین وقتی میگن پیشگیری، منظورشون سرکوبه، آماده باش قبلیه، نه اینکه بیان عوامل و ریشه های واقعی جنبش رو. خب عامل اصلیش خود حکومت ولایی هست، رفتارش در سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی هست، سرکوب مردم هست، تبعیض هست و به ویژه ظلم و تبعیض چندگانه علیه زنان در ایران هست. وقتی اینها به رسمیت نمیشناسن، بنابراین راه‌حل‌هاشون هم بجز سرکوب و بجز حبس و بازداشت و اعدام چیزی بیشتر نیست.
آقای علیجانی، فکر نمی‌کنید که مثلا در یک جایی شاید صحبت از پیشگیری همون لایحه عفاف و حجابی باشه که خب از ریاست جمهوری به مجلس رفت، تغییرات گسترده‌ای هم به خودش دید، این اقدام‌ها رو به عنوان نوعی پیشگیری ببینن؟ یا مثلا در فایل صوتی که اخیراً منتشر شد از صحبت‌های دادستان تهران، ما شاهد این هستیم که صحبت از این هست، یعنی افرادی که دارن صحبت می‌کنن بحث کنترل کردن فضای مجازی رو بیش از پیش روش با فشاری می‌کنن. اینها آیا فکر نمی‌کنید اقداماتی است که جمهوری اسلامی بخواد به سمتش حرکت کنه؟
بله دقیقاً، بستن فضای مجازی، بستن مراکز اقتصادی. حالا این لایحه حجاب و عفاف هم به اصطلاح حکومت در برابر جنبش گسترده زنان مجبور به عقب نشینی است. همونی که دادستان کشور گفت، نیروی انتظامی عده و عده کافی برای این برخورد با این حجم و از به اصطلاح جنبش وسیع زنان نداره. جنبشی که با انگیزه بالای زنان در گستره مکانی فراوان، نه اینکه در یک مکان خاص باشه، و مستمر به لحاظ زمانی ادامه داره. حالا حکومت در حالی که عقب نشینی کرده، یعنی در واقع اون گشت ارشاد اصلی رو جمع کرده، در برابر فشارهای داخلی عوامل خودش، مذهبی‌های متعصب، امام جمعه ها و همینطور برای تهدید زنان، در حال عقب نشینی نیزش زمین افتاده، ولی یه سنگ بزرگی برداشته. نیزش اون همون گشت ارشاد قبلی بود با بگیر و ببند و بزن، و حالا میخواد با لایحه حجاب و عفافی که بیشتر جریمه مالی است، 5-6 میلیون تا 150 میلیون، با محرومیت های اجتماعی است، به اصطلاح این جنبش رو مهار بکنه. ولی به قول معروف سنگ بزرگ علامت نزدنه. شما نمیتوانید هر زنی رو که نافرمانی مدنی میکنن اینها رو بفرستین به قوه قضاییه طبق این لایحه. این اصلا قوه قضاییه کشش این همه بار رو نداره و این سنگ بزرگ به گمان من علامت نزدنه. و این گشته حال پلیسی که آوردن یک شکل کمرنگ و رنگ رو رفته ای از گشت ارشاد قبلیه. نباید این رو با اون مقایسه کرد، نباید از یک پیروزی که زنا به دست آوردن تصویر یک شکست رو ارائه داد که گویی دوباره مثلا گشت ارشاد اومده. نه، این یه عقب نشین نیست و حکومت هم در واقع الان چاره‌ای جز این مسئله نداره.
آقای سلامی برمیگرده میگه که درس‌های بزرگی هم گرفتن، اما آن چیزی که ما میبینیم حالا یا شهروندان میبینن مشاهده میکنن در نوع مواجهه حکومت با اتفاقاتی که از به هر حال شهریور سال گذشته بگیم رخ داد، نشون میده که هیچ چیزی تغییر گویا نکرده در نوع نگرش یا بیان یا مثلا جهتگیری که نسبت به اون اتفاقات داره. این درس بزرگی که آقای سلامی میگه در کجا خودش رو نشون میده؟
این واقعا در روی صحنه است که اینها نمیپذیرن، ولی در پشت صحنه واقعا ریزش صورت گرفته. این ترس اینا خب درس امنیتیه، چگونه مثلا غافلگیر نشیم، چگونه با دشمن مقابله بکنیم، اینا خب همین حرفای رو صحنه است که میزنن، ولی در پشت صحنه خود اینا میدونن چقدر بسیج ریزش کرده به خاطر همین سرکوب ها، به خاطر فسادهای اقتصادی، و الان هم که خب فسادهای اخلاقی اضافه شده و مردم مرددن هم بچه‌هاشون رو بسیج بفرستن، کاهش پیدا کرده حضور در مساجد. بنابراین این درسی است که خب اونا پشت صحنه گرفتن، درسی ما باید بگیریم. خب به هر حال اغراق و نزدیک بینی نباید بکنیم دو جنبش، یعنی به هر حال تصویر نزدیک بینانه نباید بدیم، ولی یه بخشی هم این تصویر طبیعی بود. ما همیشه در ایران به علت فضای سنگینی فشار و در حال اختناقی که هست، هر روزنه‌ای که باز میشه ما توقع زیادی داریم. یه موقع از جنبش دانشجویی توقع داشتیم همه مشکلات رو حل کنه، یه موقع از فضای رسانه‌ای داریم، یه موقع خارج از کشور این توقع رو دارن از داخل. حالا ما رو خیابان هم یه بار اضافی نباید بذاریم، فکر کنیم خیابان مثلا باید خیلی سریع معجزه بکنه. نه، تنها راه خیابان است، ولی بایستی صبر کرد و اندک اندک به هدف نزدیک شد.
در ارتباط با صحبت‌های آقای سلامی، خانم یا آقای افشار برای ما نوشته اشتباه نکنید، دشمن با شما کاری نداره، اینا مردمی هستند که شما روز اول دختر غریبشون رو به خاطر حجاب کشتید و بعد هم هر کسی رو که به شما اعتراض کرد کشتید و کور کردید و زندانی کردید. و البته علی می‌نویسه مردمی که می‌خواستن شما برین به پوشش آزاد راضی شدن، ول کردن، خودتون مشکل دارین، بازگشت و اینا رو راه انداختید، تحریک کنین. در ادامه سیگاری ها بخوانند. تحولات تازه در کانادا برای سیگاری ها. هر نخ سیگار با برچسب های هشدار دهنده سلامتی تضمین می شود. گزارشی از اردشیر طیبی. و فاطمه سپهری امضا کننده نامه استعفای آیت الله خامنه ای با عوارض بعد از عمل جراحی در زندان دست و پنجه نرم می کند. گفتگویی با پوران ناظمی. فاطمه سپهری، خانوادهش گفتن که این فعال مدنی هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد محبوسه و با انتشار گواهی پزشکیش تاکید کردند که خانم سپهری با توجه به عوارضی که بعد از عمل جراحی داشته باید برای معالجه به خارج از زندان منتقل بشه. همکارم مهدی طاهباز گفتگوی رو داشته با پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران، و به سابقه و فعالیت‌های فاطمه سپهری و وضعیت او در زندان نگاهی کرده.
ببینید، ما در این نزدیک 50 سال خب خیلی زنان شجاع و شریفی داشتیم، مبارزه کردن تا پای جان رفتن، خیلی ها اعدام شدن، اما زمانی که فاطمه اومد و پا در میدون مبارزه گذاشت، یک تفاوت هایی با دیگران داشت، با اون مخالف ها داشت، یا حداقل تا الان این تفاوت ها رو داشت. در سال گذشته خب خیلی خانمای محجبه وارد مبارزه شدن. میدونین فاطمه یه زن معتقد قلبی به اسلام بود، محجبه بود، معلم قرآن بود، همسر شهید بود. وقتی مردم با اون ظاهر و پیشینه فاطمه می اومدن می دیدنش توی تلویزیون، خب کنجکاو می شدن، براشون عجیب بود، به خاطری که سال تا هر جایی که بهشون زور گفته بودن، ظلم کرده بودن، به اسم اسلام ظلم کرده بودن، همه دزدا و چپاولگرا حرف از عزت اسلام و مسلمین زده بودن. تو اون زمان حتی خیلی از افراد برای رسیدن به موقعیت‌ها برای خودشون کارت جانبازی جعلی درست کرده بودن، در حالی که جانبازای واقعی در تهیه مایحتاج روزمره خودشون مونده بودن. خیلی از مردم تصور می‌کردن خانواده شهدا از رانت و سهمیه و حقوق ویژه‌ای برخوردار هستن، گرچه یک عده خاصی هم بودن. حکومتی که جنازه مفقود و شهید و گمنام می آورد و مردم به خاطر دینی که به اینها داشتن سرگشته می شدن، وقتی فاطمه سپهری پا تو میدون گذاشت، این نقش باطل اینها رو شکست. فاطمه سپهری باورها رو دیگرگون کرد با اون حجابش، از تبعیض بر زنان وقتی گفت، از کودک همسری گفت، از ظلم هایی که به زنها در حضانت در طلاق میشه.
و خانم ناظمی، وضعیت فعلی فاطمه سپهری در زندان وکیل آباد مشهد چگونه است به لحاظ مشکلات پزشکی و موانعی که بر سر درمان وجود داره؟
فاطمه سپهری یک زن بسیار مقاومیه. آخرین باری که من در بیمارستان دیدمش، واقعا شرایط جسمی و حال خوبی نداشت، اما با سعی میکرد مقاوم بمونه، واقعا نمیتونست درست حرکت بکنه، دردش زیاد بود، خیلی لاغر شده بود. از میدونه از 30 شهریور پارسال که بازداشت کردن فاطمه رو، قبلش دو تا جراحی روی این دست انجام داده بود، بعد از اون هم با کلی تکاپو دوبار اومده بستری شده، جراحی کردم، تا جایی که دکتر خودش گفته موندنش در زندان با این شرایط خب باعث میشه اون زمان طلایی درمان رو اون از دست بده و رسیدگی خوبی نمیشه بهش. علاوه بر همه اینها، فاطمه در زندان از اولین حقوق انسانی خودش هم منع شده. میدونین در یک جایی نگهداری میشه در یک سلول 40 متری که درها مرتب قفله، یکی دو نفر حالا سیاسی، چند نفر هم از جرائم عادی باشن، هواخوری در هفته بسیاری روزها رو نداره، بعضی روزها هم که داره فقط مثلا در حدود نیم ساعت. بعد من در تعجبم از اون خانومی که رئیس اون زندان هست، که همیشه هم سعی میکنه خب خودشو جویی نشون بده که وابسته به جایی نیست، اما فاطمه حتی تلفن ها و تماس هاش رو از اتاق رئیس خود زندان و در حضور این خانوم باید بگیره. این یک طنز تلخه، ولی واقعیتی است که دارن با فاطمه این گونه رفتار میکنن. متاسفانه زندان مشهد زندان‌های خیلی بد ایران هم هست
و ایشون الان حکمی که صادر شده بود برای ایشون 18 سال زندان، اون حکم اجرایی شده و به اون دلیل در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برن.
بله، این حکم رو بعد از همون 3 شهریور که دستگیر شدن به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم و بیگانه که اشدشه و اجتماع تبانی بیشترین زندانی که دادن بابت این اتهامات هست.
و آیا بهشون پیشنهاد شده بود که در جریان ماجرایی که به راه افتاد سال گذشته، اواخر سال گذشته، عفو آقای خامنه‌ای که ایشون هم شامل عفو شن یا خیر، یا ایشون قبول نکردن؟
ببینید، به خیلی‌ها این پیشنهاد رو شده بود. من واقعیت اینه الان درست در ذهنم نیست، ولی این رو میدونم که فاطمه از قبلش خیلی علنی گفت من گناهی ندارم که کسی بخواد به من عفو بده، در واقع این من هستم که باید دیگران رو عفو بکنم. حتی دفعه قبل هم که فاطمه در سال 98 دستگیر و زندانی شده بود همین اتفاق افتاد. در نهایت روز آخر مجبور شدن با شدت باش برخورد کنن، زندان بیرونش کنن.
و درخواست کنونی ایشون و خانوادهشون چه هست؟ آیا ایشون درخواستشون این هست که بهشون مرخصی داده بشه برای اینکه به بیرون از زندان اعزام بشن برای درمان بیماریشون؟
من اگر بخوام واقعیت رو بگم، خانواده سپهری و فاطمه سپهری هیچ درخواستی تا الان از اینها نکردن. آن چیزی که خانواده سپهری و خانم سپهری گفتن فقط شفاف کردن اتفاقاتی که هست اونجاست، با صداقت هر چیزی رو که اتفاق میفته میگن و بیشتر همیشه به من گفته که من برای اینی که اوج معضلات و مشکلاتی که در و ظلمی که به زندانیان سیاسی میشه رو بگم، شرایط خودم رو میگم. اونها هیچ درخواستی تا الان نکردن. این ما هستیم، دوستانش و فعالین مدنی، که میگیم حق یک زندانی باید رعایت بشه، ولی اون هیچ وقت درخواستی نکرده.
پوران ناظمی بود، فعال مدنی ساکن تهران، که درباره وضعیت فاطمه سپهری، فعال مدنی که همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد در حبس به سر میبره، برای ما میگفت. اما بریم سراغ سیگاری ها، اونهایی که سیگار میکشند و البته باید بدونن اگر که در کانادا زندگی میکنند که کانادا ایرانیان مهاجر بسیاری رو هم در این سالها داشته. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که مقررات تازه‌ای رو برای چاپ برچسب‌های هشدار دهنده سلامتی روی هر نخ سیگار از سه‌شنبه اجرایی کرده. کانادا اولین کشور جهانه که چنین برچسب‌هایی رو اجباری می‌کنه. این هشدارها در کانادا تاکنون فقط روی بسته‌های سیگار چاپ می‌شد. البته این رو باید اشاره بکنم بهش که در همین جمهوری چک هم ما شاهد چاپ این مسئله روی بسته‌های سیگار هستیم. اردشیر طیبی.
کانادا نخستین کشوری خواهد بود که به منظور جلوگیری از شروع سیگار کشیدن و همچنین تشویق به ترک سیگار، بر روی هر نخ سیگار هشدارهایی مرتبط را چاپ خواهد کرد. این هشدارها که به زبانهای انگلیسی و فرانسوی است، شامل عباراتی مانند سیگار باعث سرطان می‌شود و همچنین زهر در هر پک خواهد بود. این مقررات تازه از روز سه‌شنبه اجرایی می شود و بر طبق آن تولید کنندگان سیگار موظفند که برای فروش محصولات خود در کانادا تا ماه ژوئیه 2024 این هشدارها را بر روی تمام سیگارهای سایز بزرگ چاپ کنند و بعد تا آوریل سال 2025 همه سیگارهای سایز معمولی و کوچک و همچنین کاغذها و تیوبهای دخانیات نیز باید این هشدارها را داشته باشند. عباراتی از جمله هشدار در مورد آسیب دخانیات برای کودکان، آسیب به اندام‌ها و ایجاد ناتوانی جنسی و سرطان خون نیز از دیگر موارد هشدار است که بر روی فیلترهای سیگار قرار خواهد گرفت. این اقدام بخشی از تلاش دولت کانادا برای کاهش مصرف دخانیات به کمتر از 5% در سال 2035 است. کانادا از سال 1989 چاپ برچسب‌های هشدار روی بسته‌های سیگار را الزامی کرده و از سال 2000 نیز هشدارهای تصویری را برای بسته‌های محصولات تنباکو به تصویب رسانده است. وزارت بهداشت کانادا می‌گوید که قصد دارد با چاپ برچسب‌های هشدار در داخل بسته‌ها و معرفی پیام‌های هشدار جدید، آگاهی از مضرات دخانیات را افزایش دهد. استعمال دخانیات سالانه باعث مرگ 48 هزار کانادایی می‌شود و یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی در کانادا است. اقدام تازه دولت کانادا در چاپ پیام‌های هشدار روی هر نخ سیگار با تحسین انجمن سرطان کانادا، بنیاد قلب و سکته مغزی این کشور و همچنین انجمن ریه کانادا نیز مواجه شده و همگی گفتند که امیدوارند این اقدامات در وهله اول مردم به ویژه جوانان را از سیگار کشیدن باز دارد. کشیدن سیگار یکی از عوامل سرطان ریه، بیماری‌های قلبی و سکته است. طبق یک نظرسنجی ملی در سال 2021 در زمینه تنباکو و نیکوتین، میزان سیگاری‌های بالای 15 سال در کانادا حدود 10% است و استفاده از سیگار الکترونیکی نیز در این کشور رو به افزایش است.
اردشیر طیبی و گزارشش ما رو به پایان میرسونه. البته همکارانم در مجله شامگاهی با شما خواهند بود. روزتون بخیر.